رسیدیم به این قسمتی که فرمود قرآن و اطرح حدیث اینی تارکم فیکم السقلی کتاب الله و اطرتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض یوم القیامه. رسول اکرم فرمود من ترک میکنم، بیادگار میگذارم در میان شما سقلی، دو چیز سنگین و گرانبها، یکی کتاب الله، کتاب خدا، و اطرتی که اهل بیت پیغمبر باشه. لن یفترقا، لن در عربی نفی ابد میکنه که ما در فارسی میگیم هرگز. لن یفترقا، هرگز از هم جدایی ندارند تا آنکه یردا علی الحوض، تا آنکه در حوض به من بپیوندن روز قیامت، یوم القیامت. که این افتراقی که بین اهل بیت و قرآن امکانش نیست، چون قرآن صورت کتبی ولایته، صورت انسان کامله، دو تا یادگار، دو تا فرزند روحانی رسول الله هن، اینها دو تا برادر هن. که حالا هر دوی این برادرها، این دو یادگار به دست طغات این امت ذبح شدن. یعنی اهل بیت که نمونه بارز سید الشهدا در کربلا ذبح شد، و قرآن رو هم بسم الله رو اینا از قرآن جدا کردن. اهل تسنن بسم الله رو جز قرآن نمیدونن، در حالی که قرآن بسم الله سر قرآنه، اعظم آیات قرآنه به فرموده امام باقر. لذا اینا هم قرآن رو سر بریدن هم اطرت رو، هر دو یادگار رسول الله رو ذبح کردن. کسی میخواد بره سراغ امام زمان، طالب امام زمانه، باید بره سراغ قرآن، چون اینها یک حقیقت هست. اینها قرآن رو اگه به صورت یه انسان در بیاریم میشه امام، امام مطابق و منطبق با قرآنه، همچنان که در مورد خود رسول الله هست که خلقه القرآن، اخلاق پیامبر قرآن بود، منطبق با همه. خب اگر اهل بیت رو میخواییم، امام زمان رو میخواییم، مشتاق دیدن امام زمانیم، باید بریم سراغ قرآن. چه روایت داره نگاه کردن به قرآن که انهو طرف به صورت رسول الله نگاه میکنه. در روایت داریم وقتی کسی به قرآن نگاه میکنه که انهو به صورت رسول الله مینگره، و اینا امکان جدایی از همو ندارن. اهل تسنن سوال میکنیم از اونها، یعنی این نحوه احتجاجه که در روایات آمده که مضمونش اینه، میگیم خدا ما انسانها رو آفریده، هم ما قبول داریم هم شما قبول دارید، برای هدایت ما انسانها چه کار کرده؟ پیامبران فرستاده، هم شما قبول دارید هم ما قبول دارید. آخرین پیامبر خدا هم که پیامبر اکرم اسلامه. خب برای هدایت ما انسانها بعد از رسول الله چی هست؟ اونا جواب میدن قرآن هست. قرآن رو پیامبر گذاشته که انسانها هدایت بشن، که اگر در یک جا هدایت قطع بشه خلقت عبس میشه، چون خلقت برای هدایت انسانه. اگه خداوند پیامبران نفرسته، هادی نفرسته، خلقت عبس میشه. خب پیامبر چی گذاشته برای ما؟ قرآن. میگیم آیا قرآن به تنهایی برای هدایت انسانها کافیه؟ اگر کافیه پس چرا این همه مسلمان ها اختلاف دارن؟ با اینکه قرآن دست همه هست، 72 ملت چرا به وجود آمده؟ با اینکه قرآن در دست همگان هست، پس قرآن به تنهایی هدایتگر برای انسان نیست، کافی نیست برای هدایت، کافی برای هدایت نیست. چرا؟ چون هر کسی به رأی خودش تفسیر میکنه قرآنو. یکی میگه قرآن اینجوری میگه به نظر من، یکی میگه نه خیر قرآن داره اونجوری میگه، یکی یه آیه رو میگیره، یکی یه آیه دیگر رو میگیره. خب پس هدایت تعطیل شد، هدایت تعطیل شد. پس ما احتیاج داریم در هر عصری کسی باشه که علم قرآن در نزدش باشه، علم حقیقی قرآن، و او به ما بگه منظور این آیه قرآن چیه، چی میخواد بگه. ولی شما کتب کلامی اهل تسنن رو نگاه کنید میبینید چه مزخرفاتی میگن و استناد میدن به قرآن. قرآن اینجوری میگه، قرآن میگه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما نمیخواهید مگر اینکه خدا میخواد. خب پس اون کسی هم که گناه میکنه خدا خواسته گناه کنه، اون کسی هم که خواسته نمیدونم دزدی کنه خدا خواسته دزدی کنه. بعد میگیم خب حالا که اینجوریه پس چرا خدا اینو میبره جهنم؟ خودش خواسته که گناه کنه دیگه. میگه خب باش خدا دلش میخواد ببره جهنم، خب این که از عدالت به دوره. میگه باش لازم نیست خدا عدالت به خرج بده. چرا تو اصول دینمون ما میگیم توحید، نبوت، امامت، عدالت، با اینکه خدا این همه صفت داره، صفت عدالت رو میاریم برای اینکه خودمونو از اونها جدا کنیم. ما قائلیم که خداوند عادله، ظلم نمیکنه به کسی. اگه خودش بخواد این بنده این کارو کنه، بعد اون بنده اون کارو مرتکب بشه مجبوره، بعدم خدا اینو ببره جهنم. بیا خدایا آخه تو خودت چیزی رو خواستی، من که نخواستم، تو خواستی، حالا پس چرا من آوردی جهنم؟ میگه خب خدا هست که حضورم میکشه و فکر میکنن خدا هم یه چیزی مثل خودشونو چه اوهام و خیالاتی که گرفتارش میشن و تصور میکنن که استناد به قرآن دارن میدن، در حالی که از قرآن بیخبرن. ما در هر عصری یک کسی میخواییم علم حقیقی قرآن نزدش باشه. این کس کیه؟ از کجا بدونیم کیه؟ این باید به توسط رسول الله معرفی شده باشه و معرفی هم شده. اینی تارکم فیکم و استقلی کتاب الله و اطرتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، قرآن و اطرت از هم جدایی نداره. خب حدیث دیگه، کلام امیرالمومنین در نهج البلاغه است. فعینت از حبون فرمود کجا میرید شما و انا تو افکون، به کجا دروغ میبندی و الاعلام قائمه، پرچمها بلنده در حالی که پرچمهای هدایت بلنده و الآیات واضحه، نشانه ها واضحه و المنار منصوبه، منارها نصب شده است. فعینه یتاهو بکن، چرا اینقدر شما کور کورانه حرکت میکنید؟ چرا سرگردانی؟ بل کیفت عمهون، بلکه چرا اینقدر کور نابینا هستید؟ و بینکم اطرت نبیکم، در حالی که اطرت پیامبر در میان شما هستند، اطرت پیغمبرتون در میان شما هستند. و هم عظمت الحق، و آنها زمامداران حقن و اعلام الدین، پرچمهای دینن اینها. و السنت و صدق و لسان صدق هن، لسان راستی هن، کجی و دروغ از اینا بیرون نمیاد. فانزلوهم به احسن منازل القرآن و ردوهم و رود الهیم الاتار. پس آنان را یعنی اهل بیت را به احسن منازل قرآن فرو دارید و آنان را به مانند شتران تشنه به این آب وارد کنید. یعنی در بالاترین قله قرآن قرار بدید اهل بیت رو. فانزلوهم به احسن منازل قرآن، در بالاترین منازل قرآن، یعنی اونجا بالاترین مرتبه‌ای که قرآن برای انسان‌ها شمرده، اینها جایگاهشون اونجاست، بالاترین مقامی که قرآن برای انسان ذکر کرده جایگاه اطاعت پیامبر شماست. چرا اینقدر سرگردانی؟ که واقعا کور بودن، چون اینها معرفت به امام نداشتن. حالا اینو بگیم بد نیست. یه خیلی حالا وقت پیش در عالم خواب می دیدم که رفتم زمان امیرالمؤمنین، بعد می دیدم که چقدر این انسان ها بی معرفتن به مقام ولایت. اونهایی که اونجا بودن چقدر بی معرفتن، یعنی یک نفر پیدا نمی شد که معرفت داشته باشه که امیرالمؤمنین یعنی کی، امام یعنی چی، امام چه مقامی داره، امام چه مرتبه ای داره، که یک بلایی داشت نازل می شد، همه مردم فرار میکردن. من اونجا حالا تون حال میدم که مثلا خوابیدم، کسی آمد سراغ هم گفت همه دارن فرار میکنن تو چرا خوابیدی؟ گفتم بابا امیرالمؤمنین اینجاست، آقا عنایتی کنه بلا بر میگرده، از چی میترسید شما؟ وقتی که امیرالمؤمنین صاحب قطب عالم در میان شماست از چی میترسید؟ و دو نفر اگه پیدا بشن که برن از امیرالمؤمنین بخوان بلا بر میگرده. و جالب بود که دو نفر تو اینا پیدا نمیشد که بره به حضرت بگه آقا شما عنایت کنید این بلا برگرده. دو نفر پیدا نمیشد تو اون جمع کثیر که این معرفت رو داشته باشن که اگر امیرالمؤمنین بخواد این بلا بر میگرده. امیرالمؤمنین که شکایت میکنه فعینت از ابون، کجا دارید میرید؟ چرا اینقدر کورید؟ چرا اینقدر سرگردانید؟ اطرت پیغمبرتون در میان شماست. خیلی خیلی هم نماز میخوندن، خیلی هم قرآن میخوندن، اسمشون هم مسلمان، ولی قرآن که میرفت بالا نیزه گفتن نه این قرآنه ما بزنیم. امیرالمؤمنین گفت بابا من قرآن ناطقم، گفتن نه اگه بر نگردی میکشیم تو، اگه مالک نگی برگرده تو رو میکشیم. اینجوری بود معرفتشون به امیرالمؤمنین. که این در نهج البلاغه است، یکی از خطبه های بخونید نهج البلاغه رو، ببین امیرالمؤمنین چه دل خونی از اینا داره مال بی معرفتیشون، با اینکه چه معجزاتی هم میدیدن از امیرالمؤمنین، چه چیزهایی میدیدن، چه سفارش هایی کرده بود رسول الله در مورد اینها. اطرته خیر الاتر، حدیث دیگه. اونها رو وارد کنید به قرآن، به اون آبش خور، به مانند شتران تشنه که به آب وارد میشن. حق اونهاست این آب، این منزل، احسن منازل قرآن حال اونهاست. فرمود اطرت او بهترین اطرت، خاندان او بهترین خاندان و شجره او بهترین شجره است. پیامبر اکرم اطرتش، فرزندانش، اجدادش، چه در پیش بریم چه عقب برگردیم، بهترین انسان ها هستن. یعنی دور هر کسی بخوای جمع بشی که اون خوب باشه، بهتر از رسول الله نیست. این عبارت بعدی مال عبارت صحیفه سجادی است. سپس فضیلت بخشید یک شب واحد را از شبها به شبهای هزار ماه. فضیلت بخشید یک شب واحد را از شبها به شبهای هزار ماه و آن را لیلة القدر نامید که ملائکه و روح نازل می شوند در آن به اذن ربهم من کل امر سلام، به اذن پروردگارشان از هر امری به سلامت و سلام. دائم البرکه، با دوام برکه، الی طلوع الفجر، تا طلوع فجر، علی من یشا، بر اون کسی که خدا بخواهد. یعنی ملائکه و روح نازل می شوند با این خصوصیات به اون کسی که خدا بخواهد از بندگانش. به ما احکم من قضائه، بدان چیزی که حکم کرده به قضای خود، در قضای الهی رفته. خب مباحثی که در این رساله تقریر شده است و امهات مطالبی که تحریر گردیده است، عاقل منصف را در صورت تدبر و تعقل آنها حجت بالغ است. چقدر مطالبی گذشت از ابتدای کتاب، چقدر روایت، چقدر شرح روایت، تو چه مباحثی وارد شدیم که همواره قرآن با انسان کامل واسطه فیض الهی قرین است. تمام این مباحث اینجا که آمد بخواد بگه انسان و قرآن. اسم کتابمون چیه؟ انسان و قرآن. بخواد بگه انسان و قرآن از هم جدایی ندارن، جدایی ندارن، که لیلة القدر و یوم الله و منزل الیه تنزل الملائکه و روح فیها و اذن ربهم من کل امر میباشد. اون انسان و هرگز از یک دیگر جدا نمی شوند که تکوینن افتراقشان از یک دیگر محال است. یعنی نمیشه اینا رو از هم جدا کرد، جدا پنداشت، جدا دانست. و روایات معصور از خاتم صلی الله علیه و آله و سلم در باره اطرت که مروی در جوامع فریقین روایت شده، در جوامع روایی شیعه و سنی، فریقین شیعه و سنی، و مورد اتفاق آنان است، معاذد این حکم محکم الهی. معاذد یعنی کمککار، روایات داره کمک میکنه ما رو در این حکم. و این اصل علمی اعتقادی در نظام انائی تکوینی هست، مثل حدیث متواتر انی تارکم فیکم استقلن کتاب الله به اطرتی لن یفتر قاحت تایر دا علی الحول و نظائر آن که متضافر و متواترن. حدیث متواترن میدونید یک دسته از صحابه از رسول الله نقل کرده باشن حدیث رو، میشه حدیث متواتر، که دیگه در اون حدیث شکی نیست. یه موقع میدونید هر حدیثی یه چی داره؟ سلسله سند داره، سلسله سند که میاد طرف میگه من از پدرم نقل میکنم، مثلا او از استادش، او از مثلا فلانی، او از استادش فلانی، او از محدث فلان، او از کی کی کی، تا میرسه مثلا به سلمان فارسی. سلمان فارسی میگه من اینو از رسول الله شنیدم. خب حالا یه موقع 10 تا سلسله سند هست، همشون میان میخورن به سلمان فارسی، از یه جاهایی وصل میشن به سلمان. فقط سلمان میگه من اینو از رسول الله شنیدم، این میشه خبر واحد، که خبر واحد چندان اعتباری نداره. حتی بازم خبر واحد داریم تا خبر واحد. یه موقع خبر واحد میخوره به ابو هریره، تو اصلا نمیشه توجه کرد بهش. یه موقع نه، میخوره به سلمان، او محکمه. ولی یه موقع نه، یه سند میخوره به سلمان، یه سند میخوره به عمار، یه سند میخوره مثلا به فلان صحابی دیگه. اونجایی که یک دسته از صحابه حدیث رو روایت کرده باشن که ما شنیدیم چنین حدیثی رو از رسول الله، میشه حدیث متواتر میشه. از جمله احادیث متواتر حدیث قدیر خومه، چون در میان جمعی این حدیث رو پیامبر اکرم فرمود که دیگه بزرگتر از اون جمع نبود، از حجة الوداع داشتن برمیگشتن. لذا اهل تسنن سلسله اسناد حدیث قدیرشون بیشتر از شیعه هاست. یعنی ما مثلا میگم اگه 20 تا سلسله سند داشته باشیم برای این حدیث، اهل تسنن 30 تا سلسله سند دارن که هر کدوم به یه نفر خورده، که این روایات دیدیم شنیدیم رسول الله اینجوری فرمود. و شما کتابای روایت رو که نگاه کنید میبینید یه حدیث رو چند بار تکرار میکنه. کسی که ندونه میگه بابا یه بار خب گفت این حدیث رو دیگه، برای چی دوباره میگی؟ در حالی که نمیدونه این داره سلسله سند نقل میکنه. این با یک سلسله میاد میگه اینجوری روایت شده، با یه سلسله دیگه میاد مثلا یه کلمه این ور اون ور شده تو روایت، میگه این سلسله اینجوری روایت کرده. اون یکی سلسله کوچیکتر حدیثو گفته، اون یکی سلسله حدیث بزرگتره، کاملتره، این مجمل گفته شده، اینجا نقل به معنا شده. خب و از آنچه تقدیم داشته ایم معلوم گردیده است که قرآن و روح القدس و عترت از یکدیگر جدایی ندارند. قرآن، عترت، روح القدس. تو حدیث شریف کسا دیدید جبرئیل آمد اجازه گرفت از رسول الله که داخل بشه در زیر عبا. برای چی جبرئیل داخل شد؟ جبرئیل اون سبب اتصاله، جبرئیل اون سبب اتصال بین اینهاست که گفت من از شما اهل بیتم، من از شما اهل بیتم. ما در این مسائل، در رسائل امامت که عربیه، در 8 رساله عربی آقا به چاپ رسیده، شاید ترجمه هم شده باشه نمیدونم ترجمه شد، و انسان کامل، کتاب انسان کامل در نهج البلاغه فارسی هم هست، و نهج الولایه که در مورد امام عصره بحث نموده ایم، و در این مقام بندی از نهج الولایه را معروض می‌داریم از کتاب نهج الولایه، که بحثی استدلالی در مورد حجت، اثبات حجت خدا به طریق برهان و استدلال، که زمین خالی از حجت نیست. کتاب حجت کافی. حافظ صیغه جلیل القدر، حافظ یکی از القاب راویان حدیثه، که طرف یه رتبه‌ای که پیدا می‌کرد در حدیث بهش لقب حافظ می‌دادن. ثقه هم یکی از ثقه، یعنی مورد اعتماد، مورد وثوق، عالم عارف و اخبار، ناقد بصیر و متضلع در درایت روایات. درایت یعنی فهم، که بفهم روایات رو. خیلی از راویان حدیث هستن روایت دارن اما درایت ندارن، چون فهم کلام معصوم خیلی طرف باید اوج بگیره تا کلمات معصومین رو بفهمه. اون همون به اصطلاح خیلی وارد و خریت، یا اون کسی که احاطه علمی داره. از اعاظم فقها و شیخ مشایخ امامیه، مسلم بین خاصه و عامه، مفتی فریقین. مفتی یعنی فتوا دهنده، فریقین هم گفتیم شیعه و سنی. خیلی از فقهای ما بودن که هم به طریق اهل تسنن فتوا میدادن هم به طریق خاصه امامیه، یعنی به فقه اونا اونقدر وارد بودن که طبق فقه خود اونا فتوا میدادن برای اهل تسنن، و برای شیعیان هم به طریق فقه شیعه فتوا میدادن. جناب ثقه الاسلام محمد بن یعقوب کلینی در آفل دینی بی مثل و نظیر، خود مسما به ببخشید در حافل دینی بی مثل و نظیر خود مسما به کافی، یعنی در اون کتاب اصول کافی، که بزرگترین جامع روایی از حیث صحت و ضبط احادیث در اصول و فروع، که خوب روایات رو ثبت و ضبط کرده و گشته 20 سال طول کشیده تا جناب کلینی این کتاب رو بنویسه. یعنی کلی تو روایات، همون جوری که کلی روایات جعلی وارد احادیث ما شده، خیلی ها بودن دیگه، اسرائیلیات از یه طرف، بنی امیه از یک طرف، قلات شیعه از یه طرف، صوفیه از یه طرف، اینا هر کدوم آمدن احادیث رو جعل کردن. خب از این برم علما بیکار ننشستن، اینها هم نشستن به بررسی اسناد احادیث، متن احادیث. جناب کلینی 20 سال زحمت کشیده که روایات صحیح رو انتخاب کنه از روایاتی که به دستش رسیده و کتاب کافی رو بنویسه. و مشتمل بر چندین کتاب و هر کتاب بر چندین باب است، کتابی در حجت آورده است. یکی از کتابای اصول کافی کتاب الحجته که چهارمین کتاب اصول کافی، یعنی کتاب اولش عقل و جهل، کتاب اولش فضل علم، دومش عقل و جهل، سوم توحید بگیم، چهارم حجت، که در 130 باب است. یعنی 130 تا باب این کتاب الحجه داره، هر بابش روایاتی آورده که یک مطلبی رو در مورد امامت و ولایت باز میکنه، در علم امام، در قدرت امام، در صفات امام، در نشانه های امام و و چیزهایی که حالا در زمینه امامت هست. مرحوم کلینی تمام زمان غیبت صغرا را به خوبی درک کرده است. در زمان غیبت صغرا بوده جناب کلینی. تاریخ وفاتش اگر 328 باشد که یکی از دو قول شیخ طوسی است، یک سال قبل از غیبت کبرا رحلت نموده است، و اگر 329 باشد که قول نجاشی است، سنه تناسل نجوم است، افتادن ستارگان. حالا اینو برای چی میگفتن تاریک شدن ستارگان، افتادن ستارگان؟ که مصادف با اول تاریخ غیبت کبرای حضرت بقیت الله است که در اونجا چندین نفر از علمات اون سال مرحوم شدند. به خاطر این میگن سال تناسل نجوم، زیرا طول مدت غیبت صغرا از 260 تا 329 هست، میشه چند سال؟ 69 سال. غیبت صغرای حضرت 69 سال طول کشید. تو این 69 سال حضرت با نوابش، با شیعه ها ارتباط داشت، می آمدن پیش نواب حضرت، سوالی داشتن، حرفی داشتن، به ایشون می گفتن، فردا پس فردا می آمدن جوابشو از حضرت دریافت می کردن. و نامه های زیادی هم الان داریم روایت شده، نامه هایی که از ناحیه مقدس صادر شده بود اون موقع. که 4 تا نائب خاص بود در طول هم، یعنی یکی یکی میمردن به دیگری وصیت میکردن، تا اینکه آخرین وصیشون که سفیرشون که حالا اینجا میفرماد دیگه توضیح ندید، و آخرین نائب آن حضرت ابوالحسن علی ابن محمد سموری در 15 شعبان 329 رحلت نمود. 15 شعبان نیمه شعبان تولد حضرت صاحبه، درست در اون روز نیمه شعبان 329 چیکار میکنه؟ مرحوم میشه ایشون. که از آن تاریخ غیبت کبرا شروع شد، یعنی درست از نیمه شعبان غیبت کبرا شروع میشه، و توقیع مبارک امام علیه السلام به سموری در این معنی نص صریح است که چند روز قبل از رحلت سموری از ناحیه مقدس آن جناب صادر شد، چنانکه شیخ صدوق در باب 49 کمال الدین روایت نموده است. حدثنا ابو محمد الحسن ابن احمد المکتب قال، میگه روایت کرده برای ما ایشون حسن ابن احمد که میگوید من در مدینه بودم در سالی که در آن سال علی ابن محمد سموری وفات کرد، پس حاضر شدم قبل از وفاتش، چند روز قبل از وفاتش در نزدش، حاضر شدم در نزدش چند روز قبل از وفاتش، که آمد به سوی ایشان، خارج شد به سوی ایشان نامه ای از حضرت، نامه طرف امام عصر رسید به دست ایشان، که نسخه آن این است، نسخه اون نامه که به دست آخرین نائب میرسه در آخرین ایام. بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی ابن محمد سموری، اعظم الله اجر اخوانک فیک، چنین میگن اعظم الله اجورنا، خدا اجر ما رو عظیم بداره، اینو در موقع مصیبت ها میگن، میگه خداوند عظیم بدارد اجر برادرانت را در مورد تو، یعنی تو میخوای چی؟ از دنیا بری. فإنک میت، چرا که تو میمیری، ما بینک و بین ستت ایام، تا 6 روز دیگه از امروز، تا 6 روز دیگه تو از دنیا خواهی رفت. فعجم امرک، پس جمع کن امر خودت رو، یعنی آماده رفتن باش، کاراتو سر و سامان بده. ولا توسع الى احد، و به هیچ کسی وصیتی نکن. فیقوم مقامک، که قائم مقام تو بخواد بشه. بعد وفاتک، بعد از مردن تو. فقط وقعت الغیبت تامه، چرا که غیبت تامه شروع می شود. فلا ظهور الا بعد اذن الله تعالی، که ظاهر شدن دیگه نیست مگر بعد از آنی که خداوند اذن دهد تعالی ذکر. و ذالک بعد طول الامد، و این ظهور و این اذن الهی بعد از گذشتن مدتی بسیار است. و قسوت القلوب، و قسی شدن قلب ها. و امتلاء الارض جورن، و پر شدن زمین از جور ستر. و سیعتی من شیعتی من یدع المشاهده، زمانی می آید که کسانی ادعای مشاهده من را می کنند. در زمان غیبت، در زمان غیبت کبرا، زمانی میاد ادعا می کنند که ما حضرت رو زیارت می کنیم، حضرت رو می بینیم، ملاقات داریم با ایشون. الا فمن ادع المشاهده، آگاه باشید هر کس که ادعای مشاهده کرد قبل خروج سفیانی و صیحه، فهو کذاب مفتر. هر کسی که ادعا کرد ما حضرت رو دیدیم یا میبینیم قبل از خروج سفیانی و صیحه آسمانی، دروغگوییست، کذاب، کذابیست، مفتر. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. توقیع مبارک مذکور در بهار نیز روایت شده است. خب که اینجا این آخرین نامه بود که دیگه حضرت به از ناحیه مقدسه حضرت صادر شد، که توی این مدت چیزهای زیادی مثلا زیارت ناحیه هست که میخونیم. زیارت ناحیه از جمله زیارتهایی که از ناحیه مقدسه صاحب صادر شده، یا هست چیزهای دیگه، زیارتهای دیگه، دعاهای دیگه که از ناحیه مقدسه حضرت رسیده. و اگر نگاه کنید، دقت کنید، دعاها، زیارتها، مطالبی که از ناحیه مقدس صادر شده، عباراتش خیلی عجیب و غریبه. عبارات مثل خود همون زیارت ناحیه رو اگه نگاه کنید، اونایی که تو عربی وارد باشن میدونن عبارات خیلی عجیب و غریبه. اصلا با کسی که با عربی ذره آشنایی داشته باشه، اکثر اموری که چه میگم ادعیه، زیارتهایی که از ناحیه حضرت صادر شده، عبارات خیلی عجیب و غریبی داره. که اینجا هم آخرین چیزی که حضرت فرمود، گفت کسی ادعای رؤیت کرد تو زمان غیبت کبرا دروغ میگه. حالا ما خیلی از علمایی داریم مثل سید ابن طاووس، مثل سید بحرالعلوم، یا ادعای مشاهده کردن، میگن ما حضرت رو ملاقات کرده ایم. خیلی از اهل معرفت میگن ما آقا رو زیارت کردیم. پس چجور جمع میشه با این حدیث که خود حضرت فرمود؟ بعضیا گفتن که مراد از این مشاهده اینه که کسی بگه که من حضرت رو در فلان جا دیدم زندگی میکرد، در میان مردم بود، یعنی مشاهده عیانی، تو بازار بود، مردم دورش بودن، تو فلان شهر مثلا میدیدم حضرت رو، که حضرت میگه قبل از خروج سفیانی چنین چیزی محاله. خب قدیم رادیو و تلویزیون اینا هم نبود که اخبار سراسری برم فیلم برداری کنم ببینم طرف راست میگه یا دروغ میگه. طرف میگه آره من مثلا تو مدینه دیدم حضرت تو محله مثلا بنی هاشم زندگی میکرد و عده‌ای هم دورش بودن، شیعیانش دورش بودن. یکی میگن این منظوره که ادعای مشاهده به طریق عام، و یکی این که کسی ادعا کنه که من هر وقت بخوام حضرت رو میبینم، هر وقت بخوام، نه این که یه وقتی دیدم ایشون رو. ببینید اونایی که گفتن همه گفتن ما در یه حالتی حضرت رو زیارت کردیم، حضرت رو زیارت کردیم، ولی کسی نیامد ادعا کنه که من هر وقت بخوام حضرت رو ملاقات میکنم. و ملاقات حضرت هم به این صورت نیست که اگر کسی نائل شد به ملاقات بیا برای دیگران بگه، چون فرمود کسی که ادعا میکنه مشاهده رو، ممکنه کسی ببینه و ادعا نکنه، ولی اون کسی که ادعا میکنه که من دیدم حضرت رو، من زیارت میکنم، که خیلی زیاد شده تو این زمان، خیلی زیاد شده ها، از صحبت این حرفا نیست. هر کس که میبینی یه ذره مثلا شیطانم بیکار نمینشینه که چیزهای انسان میشنوه موهای بدنش سیخ میشه. دیدن حضرت به این سادگی نیست، و اون کسی هم که ببینه به کسی نمیگه، چون حضرت فرمود اگه کسی ادعا کرد تکذیبش کنید دیگه. وقت چه خاصیتی داره که حالا من بگم مثلا حضرت رو دیدم، غیر از این که بخوام خودم رو معرفی کنم به دیگران؟ چیه؟ من بگم من خیلی کسی هستم نائل شدم به زیارت حضرت، که در روایتم داره در زمان غیبت کبرا فقط کسانی که مشیت خدا تعلق گرفته باشه میتونن خدمت حضرت برسن، ولی در زمان غیبت کلن رابطه قطعه، مگر برای اون اولیایی که به درجاتی میرسن اتصالاتی دارن با حضرت، که اونام نه ادعایی دارن نه به کسی میگن نه مطرح میکنن، و اصلا یه چیزه دیگه است. اینو بدونید کسی ادعا کرد که من حضرت رو میبینم انکارش کنید، چون خود حضرت فرموده، از من از خودم نمیگم ها، فرمود کسی ادعای مشاهده کرد بدونید کذاب دروغ بود. حالا یک کسی رو ما دیدیم که ادعا میکرد من نامه از امام زمان دارم، نامش آورد نشون داد، خود فعال دستخط من قشنگتر اینه که چه امام دستخط امام زمانه خرچنگ بور باقا نمیشته، ادعا میکرد که این نامه حضرت است و بله زوال این خطی که اول امضاش که یه چیز دیگه از نظر حالا حجت در حضرتم نیست، خطش هم وقت من خطم خط بچه من از این قشنگتره، چه امام زمانی که خطش اینجوریه هستن آبا واقعا، حالا که به من میگفت به دیگران هم دیدم داره میگه، بازم داره میگه به دیگران. و یکی اینکه کسی وقت تعیین کنه برای فرج، روایت داریم فرمود نترسید تکذیب کنید هر کس که برای فرج وقت تعیین کرد، فرمود نترسید حتی اگر از خاندان ما اهل بیت بود تکذیبش کنید، حتی اگر از خاندان ما بود، یعنی اگه مثلا یه روزی گفتن که آیت الله العظما مرجع تقلید بزرگ شیعه فلان آیت الله گفته که مثلا حضرت میاد، از زبان خودش شنیدی بگو آقا داری دروغ میگی، چون روایت داره میگه نترسید تکذیب کنید اگر کسی وقت تعیین کرد گفت تا فلان روز میاد، یکی از همین کسایی که حالا کتابم چاپ شده در موردش، عرض کردم خدمت یه جایی سخنرانی کرده بود، گفته بود امسال ماه رجب امام زمان میاد. یه شخصی اونجا بود، آن به ما گفت، گفتم غلط زیادی کرده. گفت این عارفه، این فلانه. گفتم بابا روایته، میگه تکذیب کنید کسی اینجوری میگه. 10 تا ماه رجب هم رد شد و آقا نیامد، که اصلا روایت داره میگه خداوند عمدن اون کسانی که وقت تعیین میکنن برای فرج به خلاف او عمل میکنه. و اگر کسی از اولیاء الله به فهم این رو نمیاد جار بزنه، مطمئن باشید نمیاد بگه، چون این از اسرار الهیه. وقتی دیدی افتاده دست عوام، حتی تو دست خواص داره میچرخه، بدون که تقلبیه این کالا. دیدیم، بله، نمیگید ما داریم میبینیم که حضرت رو، میگه در یه حادثه‌ای در یه واقعی زیارت کردیم ایشون رو، ولی نه اینکه ارتباط داریم با ایشون یا ایشون رو میبینیم، جاشو بلدیم، خونهشو میشناسیم. فهمون کسی ادعای مشاهده میکنه تکذیبش کنه. جناب کلینی جامع کافی رو از اصول اربعه معه، اصول کتاب اصول، اینو بدونید، به کتبی میگن که در زمان ائمه نوشته شده. کتاب اصول کتاب حدیثیه که در زمان شاگرد امام صادق مثلا نوشته، این میشه جزء کتب اصول. اصول اربعه معه، اصول 400 گانه، 400 کتاب اصول بوده که در حالا روایاتی بوده که در زمان ائمه نوشته شده بوده. و دیگر مآخذ دینی که مورد وثوق سلف صالح بودند، علمای صالح اینا را قبول داشتند، از رو اینا در مدت 20 سال جمع‌آوری فرموده است. یه محدث جلیل القدر 20 سال زحمت کشیده تا این سره رو از ناسره جدا کرده، احادیث محکم رو از متشابه مثلا جدا کرده، و در ترتیب کتب و تبویب ابواب آن حسن صنعتی به کار برده است که عظمت مقام درایتش را در فهم روایت نشان داده است. لذا عزیزان من، حتما تو خونتون کتاب اصول کافی باید باشه. اصول کافی هم الحمدلله چاپ ترجمه اکثرا تو بازار هست، 4 جلدیاش هست، 4 جلدیه معمولا، 4 جلدیه. شیعه باید یه اصول کافی تو خونش باشه، یه دور اصول کافی رو باید لااقل خونده باشه، احادیث امامانشونه چی گفتن براش، در مورد خدا، در مورد قیامت، در مورد قرآن، ما چجور پیرو به اوناییم بعد نمیدونیم اونا چی گفتن. یه دور باید اصول کافی رو خونده باشیم. و میبینیم تو این کتاب آقا جان چقدر از اصول کافی حدیث آورده. گفتیم عزیزان کتابو از اول احادیث رو شماره گذاری کنن، این کتابو با ترجمه، فقط احادیثشو، همین کتاب انسان و قرآن رو میگن، چون پر روایت های گوهرینه. شماره گذاری همراه ترجمه کناره. اگرم از دستتون افتاده ترجمه جایی، از دیگری بگیرید و ترجمه کنید، احادیثش هم تا اونجایی که میتونید حفظ کنید. و در ترتیب روایات اصح را بر صحیح مقدم داشته است و تمام روایات آن مسند است. چون میدونی روایت یه موقع روایت صحیحه، یه روایتی اصحه، صحیح تره. ایشون آمده توی باب روایات رو آورده، اول اون بهترین روایت رو آورده از حیث سند و متن و فلان، بعد حدیث دوم، بعد حدیث سوم. احادیثی مسنده، مسند در مقابل مرسله. مرسل به حدیثی میگن که سلسله سند نداره. خیلی از کتب حدیثی هست مثل تفسیر عیاشی، از کتب تفسیری روائیه که مسنده مرسله. یعنی مثلا جناب شیخ عیاشی نقل میکنه قال مفضل ابن عمر عن صادق علیه السلام، مفضل ابن عمر روایت کرد از امام صادق. دیگه حالا این وسط از من تا مفضل ابن عمر که 20 نفر واسطن اینا رو حذف کرده نیاورده. این حدیث رو میگن مرسل، که اینو فقط باید از روی متن حدیث بررسی کرد ببینی حدیث صحیحه یا سقیمه. اما احادیث مسند اونی که سلسله سند داره. بعد کتبی هست کتب رجال، مثلا میگه مثلا علی ابن حسن ابن تائی، مثلا شما میرید تو کتاب رجالی علی ابن حسن تائی کی بوده؟ آدم سنی بوده، اولا شیعه بوده، آدم مورد اعتمادی بوده، آدم دروغگویی بوده، چون جزء سلسله سند این حدیث دیگه. یه سلسله سند هست که میگه همه علما هستن، همه انسانهای شناخته شده و مورد وثوقن، میفهمی این روایت محکمه. این البته طریق چیه؟ دو جور حدیث رو بررسی میکنن، یه موقع از سلسله سندش بررسی میکنن، یه موقع از متن حدیث بررسی میکنن، که حالا اینا رو باید در علم الحدیث بتونیم داشته باشید تو ذهنتون، که بعدها که برخورد میکنید با احادیث اصطلاحاتش هم بلد باشید. و رجال سند در کتب رجالی شناخته شده اند، رجال افراد حدیث شناخته شده اند. این کتاب آیتی است که اگر بخواهیم به اندازه بینش اندکی که در باره آن داریم از جلالت قدر و منزلت وی سخن بگوییم، باید رساله‌ای و یا کتابی بنویسیم. در مورد اصول کافی میدونید آقا جان یکی از کارهایی که کرده اصول کافی رو تصحیح و اعراب گذاری کرده، که متاسفانه ما نداریم و قبلا به چاپ رسیده در دو جلد، چون ترجمه نداره، فقط اونجا اسامی روات و حروف گذاری کرده. خوندن حدیث خیلی مهمه، یه اعه او این ورون بر بشه گاهی وقت معنی حدیث عوض میشه. تمام اینها رو اعراب گذاری کرده آقا جان، در قدیم هم به چاپ رسیده، الان دیگه نمیدونم تو بازار که نیست ظاهره. کتاب اول آن کتاب عقل و جهل است و دوم آن کتاب فضل علم و سوم کتاب توحید و چهارم آن کتاب حجت است. در افتتاح و ترتیب همین چهار کتاب تأمل بفرمایید که تا چه اندازه تبحر علمی به کار برده است. بر همین نسخ است ترتیب تمام کتاب ها و باب ها و روایات هر باب. خب نزدیک شدیم به اذان مغرب، انشاءالله جلسه آینده. فقط عزیزان رسیدیم به آخر کتاب، عرض کردیم بعد از این چون کتاب نصوص الحکم رو بخوایم شروع کنیم، نصوص الحکم بر خصوص الحکم، حتما عزیزان اون کتاب باید داشته باشن. یعنی دیگه مثل این کتاب نیست که بخوای با رفیقت نگاه کنی، کتاب فلسفیه، خط به خط و لغت به لغت باید پیش بریم. لذا حتما هر جوریه در طلبش باشید که کتاب رو پیدا کنید. و السلام علیکم و رحمت الله.